رسیدیم به نظریه شناخت، بله؟ در آگوستین خوندید این قسمت رو؟ نخوندید؟ بله؟ تقریبا منم تقریبنش حرف سوال بکنم ببینم تقریبنش مشخص میشه. خب نظریه آگوستین درباره ادراک حسی چیه؟ اگر بخوام به این سوال پاسخ بدم چی میگی؟ ادراک حسی یعنی چه؟ بدقت. یعنی خود ادراک حسی به ما و ادراک حسی خطا پذیره چی منظور چیه؟ از کجاش خطا؟
خب اما اون ما انسان‌ها از طریق بدن خودمون میمون اون موضوع رو درک می‌کنیم.
خب
چطور
واقعا چی میخواد بگه؟ فرجه شدی؟ درسته این بیان کاملا درسته، بیان نظر آگوستین تنگ حرفش چیه؟ آخه اصلا همه چیزی مگه میشه؟ یعنی در واقع ببینید نفس تحت تاثیر بدن بالاخره هست یا نیست؟ با اون چیزی که تجربه متعارف ما سازگاری داره؟ درسته. یعنی چرا آگوستین؟ چرا به این دیدگاه رسیده آگوستین؟ شما در واقع اینجوری عرض بکنم در پیشینه تاریخیش در تاریخ فلسفه نظیر و مثل مانندی داره؟ اینه که آگوستین نمیگه که اینه آگوستین نمیگه اول نفس بوده بعد کتاب مقدس رو اجازه نمیده این حرف رو بزنه. افلاطونیا ادراک حسی از در افلاطون چیه؟ نقش ادراک حسی بهتون هم یعنی در واقع یه جوری حس فروتر از عقله، بله ادراک عقلی بالاتره، اون چیزی که به ما ادراک رو میده عقله نه حس. این تقدم جنبه روحانی بر جسمانی در افلاطون، بله اینه که حالا ما توضیح میدیم. خب این درست، پس اولی ادراک حسی از در آگوستین به این معناست که حواس مؤثر بر نفس نیستن، چیزی که اشرف باشه از حس وجودی نمیتونه از چیزی که اخسته در وجود متأثر بشه، برعکس باید باشه. درسته؟ این یه نقطه که دقیقا بله اونجور با افلاطونیه و یه جاهایی آگوستین به دیدگاه افلاطون نزدیک میشه، یه جاهایی به دیدگاه کتاب مقدس که انسان رو بدن نفس رو با هم میگه آفریده شده، حتی به قول عبارتی کتاب یه جوری بدن حتی مقدس، یعنی اول اون مراحلی که در جنین طی میکنه تا بعد روح درش مثلا دمیده بشه و به وجود بیاد. خب یه جوری صحبت از تقدم بدن بر نفس میشه، بدن بر روح میشه. بالاخره ببینید بله این مطرحه که اول بدنه و بعد روح، بله در هم تورات هم انجیلی مطرح که ملا سر بر همین اساس به جسمانیت الحدوث، جسمانیت الحدوث دیده سنت دینی، ولی میدونیم که مشایون قبل از او روحانیت الحدوث و روحانیت البقا میگفتن. میشه فکر نو افلاطونی، افلاطونی ها و نو افلاطونی ها. حتی میشه گفت تقدم یک جای چرا در یه جاهای جوری مطرحه که میشه در مراحلی اصلا روحی نباشه و جسم مطرح باشه. چرا هست؟ بعد حالا اون محصه دیگریه، اون حالا خلقت آدمی طور خاص، ولی بله این سنت جریان داره در همه انسان ها. این بحث نکته ای که حالا ما تو بحث شناخت مطرح بکنیم و بعد برسیم دارم بحث خلقت بردستانه بسه خدا شناسی. ببینید توی بحث شناخت آگوستین در درجه اول این نکته ای که قابل طرحه این که آگوستین در مرحله حالا مثلا بگیم به یک معنا مرحله سوم برای شکاک مکتب آکادمی دوم افلاطون، یه ما در هیچ چیزی نمیتونیم به یقین برسیم، این مذهب شکاکی است. آگوستین از دلایل مختلف نقضی و حلی هر دو استفاده میکنه. بعد از اینکه مسیحی شد و به یقین رسید، اول باید تکلیف خودشو با شکاکان معلوم کنه. شما اگر تکلیف خودتون رو با شکاکان معلوم نکنید چطور میتونید راجع به ادراک اصلا سخنی بگید؟ بحث شناخت فرع بر اینه که شما اول بگید من شکاک نیستم، موضع من موضع کسی است که میتونه به یقین برسه، و چون دوره از عمرش شکاکه. دقیقاً فلسفه آگوستین یعنی همین مراحل دو مرتبه، همین که قبلا هم گفتم، میاد چند دلیل قائل میکنه علیه شکاکه. یک دلیلش دلیل نقضی، میاد میگه که خود این بیانی که شکاکان دارن که بر اساس اون میگن که هیچ چیز قابل یقین نیست، به همه چیز میشه شک کرد، آیا خودشون این بیان خودشون رو به عنوان یک اصل میپذیرن یا نه؟ پاسخ مثبت دادن یا منفی به نفع من آگوستین تمام میشه، نقض خودشون کردن. اگر بگن بله پس به یه امر یقینی رسیدن، اگر بگن نه خب به این حرف خودشون هم دیگه اطمینانی نیست. بله در هر دو صورت میشه از این راه این مبنای شکاکان را که در همه چیز میشه شک کرد اینجوری نقضش کرد. اگر اینو به عنوان یک اصل قبول کنن پس به یه اصل یقینی حد در قضا سیدن، اگر نه قبولش نکنن پس به حرف خودشون هم ما نمیتونیم یقین و اطمینانی نمیتونیم داشته باشیم. اینه که یک جوری اینجوری میاد بحث کنه. اما طریق مهمتره آگوستین طریق حلی است و اینه که حالا عباراتش در اعترافات هم هست و اونه که از این طریق میاد استفاده میکنه که میگه من حد اقلش اینه که در بعضی چیزها اصلا نمیتونم شک بکنم. که حالا ببینید عباراتی که اینجوری میاد مطرح میکنه آگوستین. تو که قصد داری خودت را بشناسی، لااقل میدانی که وجود داری؟ آری میدانم. چگونه میدانی؟ نمیدانم. چگونهش را نمیدانم. بسیطی یا مرکب؟ نمیدانم. میدانی که حرکت میکنی یا نه؟ نمیدانم. آیا میدانی که فکر میکنی؟ آری میدانم. پس لااقل فکر کردنت حقیقت دارد. آری حقیقت. این حدیث نفسه ها داره به خودش این حرفا رو میزنه آگوستین. پس میدانی که هستی، زندگی میکنی و فکر میکنی، وجود، حیات، اندیشه. میگه این ستا رو نمیشه درش تردید کرد. اینا حد اقلش داره که من هر کاری بخوام بکنم باید این آدم مانه مبنا بپذیرم. که حالا یه جورایی مثلا میان بین دکارت با آگوستین مقایسه میکنن که حالا اصلا ما وارد مقایسه ها نمیشیم. پس بنابراین ببینید آگوستین میگه که همین که عالمی هست که من در رو به سر میبرم و خودم هستم، همین ها کافی است برای که من بپذیرم شکاکیت، هیچ مبنایی نداره. حالا اگر شما پشت نظر گفتیم پس چرا شکاک شد در یه دوره اینی، گفتیم در اون جلسه به خاطر این بود که ابتدایی که به مانویان پیوست سه چهار تا اصل اساسی مسیحیت بود که آگوستین ادعا داشت نمیشه با مسیحیت حلش کرد. یکیش مسئله شر بود، خدای خیرخواه مطلق رؤوف رحیم مهربان که کتاب مقدس معرفی میکنه، این همه شر رو شد رو در عالم پس چطوره حلش بکنیم؟ نمیتونه حلش بکنیم. مانوی ها اومدن تمام گناه شر رو به گردن دیگری انداختن. حال اومد یه نفس راحتی کشید، کیف کرد، مانوی شد دیگه. ولی میگه ماده ذات از شره، تو چرا اینقدر خودت رو اذیت میکنی؟ اون شر رو همشو بذار به گردن ماده ای که در ذات و اساس خودش شره و لذاگه مبنا میخواد به نام خدای شر. اینجوری بیا حلش بکن، نه اینکه توی سیستم بخوای هم خیر هم شر رو با هم حل بکنی. شر رو جدا کن، خیر رو هم جدا کن. این یه راه. اینکه من آگوستین نمیتونم بفهمم یه چیز روحانی محض صرف عریان بدون هیچ گونه عنصر مادی چه معنایی میده، این رو هم نمیتونست بفهمه. و چون در کتاب مقدس جا به جایی مطرح میکنه جنبه های روحی خدا رو و پدر و پسر را، خب توی آینه مانوی چی میگفت؟ آینه مانوی میگه عالم ماده یا عالمه، عالم روح و معنا یا عالم دیگریه. بله این عالمه که تو داری درش به سر میبری، عالم روحی محض نیست، عالم ماده باهاش سر و کار داره. همینی که تو میفهمی، توی آگوستین هم میگی ماده خیلی درش سرایان و جریان داره، همین عالمه که تو داری میگی. بحث خلقت مسیح اینا رو نمیتونست بفهمه. خب بعد مانویان رو باهاشون مشکل پیدا کرد که گفتیم اسقفشون که اومد به کارتاژ در بحث با آگوستین موند در جوابهاش به آگوستین. اینجا آگوستین به شکاکیت رسید کارش. شما ببین هر کسی میتونه اینجور باشه دیگه، یه چیزی رو به عنوان مبنا یقینی پذیرفته، بعد بنیانگذاران اون مبنا در توجیهش میمونن، شما هم باشید به شکاکیت میرسید دیگه. متأسفانه از مکتب آکادمی دوم که زمان آگوستین در میلان روم فوق‌العاده اینها تاثیرگذار بودن، یا آگوستین تاثیر میذاشتن. متأ آگوستین مسیحی که شد جواب به اونها داره بده. خوب دقت بکنید، بعدا شما میخونید دکارت و این اختلاف آگوستین با دکارت. مسیحی که میشه یقین که پیدا میکنه خاطرش جمعش خدایی هست، نمیخواد شک بکنه از راه شک به یقین برسه. این شک دکارتی اینه ها. اگر میخوام ببینی شک آگوستین چیه، اون شکش با غزالی مقابل مقایسه است. امام محمد غزالی هم همینجوره، اون شک نمیکنه مثل دکارت که شک بکنه تا بعد یه شک دستوری تصنعی ظاهری که بعد بگه من یه مبنای بحث دلش برای یقین. واقعا شک میکنه امام محمد غزالی. کم کسی پیدا میشه که یک مدرسه 500 نفری محدثان و فقیهان و کسانی که اهل علوم معارف اسلامی هن رو رها بکنه، این همه ریاست مدرسه نظامی اون زمان رو کنار بگذاره و اون حالت که براش نقل شده مثلا بره تو مدارس پست‌ترین کارها و شغلها رو انجام بده در جاهای دور دست که هیچ کس اون رو نشناسه، بعد حالت شک کار زده سر ببره تا نهایتاً بگه وحی منو نجات داد، احیاء العلومی رو بنویسه که خب قوقا کرده در اونجا. این شکش با آگوستین مدار قابل مقایسه، ولی با دکارت نه. مثلا نه مبناش با دکارت سازگاره، نه قصد و غرضش از این کار با دکارت یکی. ولی در صورت خیلی ظاهره عبارتش اینه که یه جا میگه که من فریب میخورم آگوستین پس هستم. ببینید من گول میخورم، فریب میخورم، باید باشم که گول بخورم و فریب بخورم. اینه منظورش تا میگه من فریب میخورم پس هستم. ولی بعضی میگن این شک دکارتی که میگه من فکر میکنم پس هستم، ظاهرش صورت شکه. اگرش اگر ظاهریه، ولی اگر آگوستین اگر واقعا میدونی آگوستین چی میخواد بگه؟ میخواد بگه من وجودم ذاتم عین فریب، گناه ذاتی، گناه ذاتی میخواد بحث بکنه. اصلا من تمام وجودم گناهه. از وقتی که من اومدم روی زمین با گناه اومدم، گناه منو از خدا جدا کرد، خوردن میوه ممنوعه دیگه، این گناه هم سر ایام پیدا کرده دیگه. پس بنابراین همین گناه دلیل بر اینه که من هستم. این خیلی فرق داره با اون هست که از دکارت نقل میشه و بحث میشه. خب حالا این مبنای آگوستین، پس آگوستین شکاک نیست، یک دلیل نقضی، دو دلیل حلی. بله نه ببینید، آگوستین راستی تو دوره زندگی شکاکیت رو پشت سر گذاشت. یعنی شما البته ببینید، ما الان درسته که از آگوستین به عنوان یک شکاک اسم میاریم، آنگونه که از سوفسطائیانا پیرهون اسم میاریم، که از آگوستین اسم میاریم. چرا؟ چون سوفسطائیانا پیرهون هیچ وقت به یقین نرسیدن، راستی موندن تو شک. حالا اگر سوفسطائیانی که ما میخونیم درست باشه، که بعد خیلی بعید میدونم اینجوری که در تاریخ فلسفه ها نقل کنند باشه، ولی در هر حال آگوستین بالاخره درسته به یقین میرسه، ولی یه مرحله از عمرش رو ببینید، نام میاره از این مرحله عمرش، اظهار ندامت میکنه یه جاهایی، یه فرید مانویان رو خورده که بعد به اینجا رسیده کارش. شاید مثلا اگر یه مسیحی برام مثال عرض میکنم، متدین معتقد متسلب بود مثل مادرش مونیکا، هیچ وقت دچار شکاکیت نشده، ولی آگوستین میدونی آگوستین خیلی فرق داره بینش مسیحیت مادرش با خودش. یه اصطلاحیه که از طوفان معاصر قرن کانبر میگه، میدونید فلسفه آگوستین رو در یه جمله بخواید تعریف کنید این میشه متافیزیک،
تجربه درونی، این میشه فلسفه آگوستین. اصلا میشه دیگه آگوستینه که کاش برندیدیه جون، همش در حال جستش بوده،
هر دری میزنه ببینه چه خبریه، سراغه یه دوره از عمرش رو اصلا لاعبالی، خب سراغ سیسرون تو همون لاعبالی گریش رفته. فکر نکنید سیسرون رو که مطالعه کرد،
سیسرون رو اینجا مطالعه کرد،
امیال به شدت آگوستین میگه چه بکن چه نکن. امیال به شما عرض کردم تو فستیوال های هنری که میرفت شرکت میکرد، تو جشن هایی که رومی ها و یونانی ها داشتن در هفته یک بار، خب انواع اون سیرک بازی ها و بازه های اولمپیاد و اینها، همه اینها خب مطرحه، در کنارش جشن و سروری تحت عنوان عروسی خدایان، ازدواج و جشن خدایان، خدایان مؤنث، خدایان مذکر. خب تصور کنید چه چیزی تو اون جشن ارائه میشه به بیننده و خواننده، برای کسی مثل آگوستین با اون چند تا رسمی که داره که میگه هر جا بوده با اینها بوده، خب خیلی اون جشن ها مایه فرح و سرور جوانی به شدت در تاثیر امیال. برای همین آگوستین که میگه زشت ترین نمایش ها رو دیدم در اون نمایش نامه هایی که رومی ها برگزار میکردن، زشت ترین صور مثلا پست یک بشر بتونه به در اونجا مشاهده بکنه، همون آنه که داره سیسرون رو هم میخونه. یعنی میخوام بگم که پیدا تو مایه دوستش بوده در بینها، این نمایی که مثلا شما فکر کنید تا سیزدالگی فقط امیال بوده و بعد نه، در روند پیروی از امیال یه تکانهایی هم میخورده کنارش، اینجوری بوده. مگر نه یه مرتبه که نمیشه بگید سی سر اونو بهش نفت داشت که بوده خونده، ولی تا او یه سی سالگی امیال نفتانی بر روها کنید درست میکنید از کارهایی که کرده و نقل میکنه تو اعترافات و میگه در چه سن و سالی بوده مشرف. این خیلی مهمه، ببینید ما بعد از تجربه درونی این تجارب درونی همینطور میره درست مسئله میشه، اینجا وای نمیده، اینجا چه مسیحی بود و چه مسیحی شد، هی در حال شدنه. مسیحی که آخر کار میشه، میدونی چه مسیحیه؟
پلی که برای اون باعث شد که مسیحیت گرایش پیدا کنه به کنار میذاره،
قبول نمی کنه خیلی از طرف های افلاطون، با اینکه اول قبول کرده بود تا مسیحی شد، ولی کم کم عهد جدید رو مطالعه میکنه، دقیق تر میخونه، میفهمه یه چیزایی افلاطون با مسیحیت سازگاری نداره. مثلا اینکه یکی از مشکلاتش با افلاطونیان همین بحث خلقت پیشینی ارواح، نمیپذیره آگوستین، میگه کتاب مقدس جایگاهی نداره. چرا میگه اول گفته ایمان بیاور تا بفهمی بفهم تا ایمان بری، ولی بعد کنار میگذاره میگه اصلا عقل قبل از ایمان کنار میگه. چرا؟ چون یه مسیح یه متسلط میشه آخر کار. آخر کار میگه که عقل فقط به ابزاره استفاده کن، میگه بذارش کنار، هدف مسیحیته. اگر عقل ابزار باشه دیگه پیدا چه نگاهی برده عقل کرد. من منظور از عقل ظهورش میشه افلاطون در اون دوره. خب همین دیگه ببینید،
یعنی متافیزیک آگوستینی، متافیزیک تجربه یه دانش تجارب درونیه، او او یه فلسفه یه ثابت نداره، تجارب درونیست که هی پشت سر بزنده. حتی در این آنها بگم اگر بیدید آگوستین مسیحیه، نه که تا مسیحی شد تمام، این تجارب درونی ندامه داشت. اول میگه مسیحیه مثلا از نوع افلاطون، خب بعد همین جایی رو ادامه تا نهایت هم میرسه به یک مسیحی که خیلی از عقایم افلاطون رو کنار گذاشته. شما میتونید این رو
در اندیشه های آگوستین ببینید. یه جاهایی میاد نظریه یک حزب کار افلاطون رو میپذیره، بعد کنارش میذاره، میگه اشراق الهی نه حزب کار. حالا توضیح میدم. خب شما ببینید مثلا همین بحث کردم، من سوال که مطرح کردم توضیح دادی، بحث ادراک، عمل رؤیت خیلی مهمه که حالا ما این رو در چند قسمت بحث شناختش. خب اولی که طرز شکاکیه،
بعد بحث ادراک مثلا میشه به اقسام ها، از ادراک حسی بگیرید تا ادراک خیالی تا ادراک عقلی. و در اینجا که بحث تئوری اشراق الهی در خلاصه آگوستین در اولین بار مطرح میشه، فوق العاده تاثیرگذار در تاریخ فلسفه تا بعد از دکارت، تا زمان حاضر روی وقت فیلسوفانه اروپایی این دیدگاه اثر گذاشته. حتی اینجای جیمسون توی روی فلسفه قرون وسطا میگه که با اینکه بعدم توماس اومد و ارسطو بیشتر مطرح شد تا افلاطون، ولی اشراق آگوستینی از بین نرفته، همیشه تاثیرگذار بوده. آگوستین توی بحث خود مستری از بحث خود کتاب بگم و یه طور زیاد به خارج از کتاب اضافه میکنه. خب در درجه اول میاد این نکته رو مطرح میکنه که چون ادراک در باب انسان مطرحه، ما از اول باید تعریفمون رو از انسان مشخص کنیم. انسان کیه؟ آیا انسان مرکب از دو جزء به نام روح و بدن؟ و اگر مرکب، این دو جزء ترکیبی چه نحو نسبتی با هم دارن؟ آیا نسبتی نداره، نسبت افلاطونی دارن که روح قبلا به وجود آمده در این بدن چند روزی باهاش گلاویز میشه و بعد اومده باید بره به طرف مرکز اصلی خودش، یا نسبت این دو با هم نسبت آنچه که ارسطو گفته نسبت ماده و صورت، یا نه اصلا نسبت جدید برقرار آنگونه که کتاب مقدس میگه. ببینید سه دیدگاه کلی اگر بخوام بریم حتما که جزئی ترش بکنیم، اپیکوریان، روابیون، افلاطونیان میانه، همشون حرف دارن در این باره، اما این به طور کلی بخوام مطرح کنیم سه دیدگاه در مورد تعریفی که از انسان میشه ارائه کرد، افلاطونی، ارسطویی، مثلا به این دیدگاه مسیحی کتاب مقدس. بله همونطور که در کتاب گفته این درسته که یه جا آگوستین دیدگاه مسیحی بودن خودش رو میپذیره که یه فرایندی به نام خلقت، بدن همراه با روح در این جهان آفریده میشه. اصلا نمیتونیم ما تصور بکنیم چیه معنای این که روح قبلم بوده طبق این بحثا، نمیخوام بگم اصلا قابل تصور هست یا نیست، برای بعضی ها قابل تصور نیست، یعنی چه که روح قبلم چطوره وقتی روح وارد بدن میشه که قبلم بوده، خودش انتخاب میکنه بدنش رو، خدا مثلا میگه تو فلان بدن نفوذ کن، چیه جرایه ظاهره که تا با قدرت اینه که چه نشیزی نیست، بدن آفریده میشه حالا یا همزمان یا بعد روح هم درش دمیده میشه. این یه دیدگاه کاملا مقابل اون دو دیدگاه، اون رو قصد کنید اون دو دیدگاه در واقع اینطور بگیم، یک دیدگاه یونانی و یک دیدگاه مسیحی. دیدگاه یونانیش دوتا میشه، افلاطون و ارسطو. افلاطون دیدگاهش به خاطر اینکه همیشه در افلاطون عقل بر حس، روح بر ماده،
معنا و حقیقت بر ظاهر و مجاز مقدمه. لذا تا یک دوره 10 قرنه یا بشه گفت 11 قرنه مسیحیان خیلی افلاطون رو میپسندن و از آنجایی که این تقدم در ارسطو دیده نمیشه، ارسطو کنار گذاشته میشه یه مدتی تو مسیحیت و بعد که ما مسلمونا نگرشی از ارسطو داشتیم که تونستیم با دین جمعش بکنیم، وقت مسیحیان به این فکر کنن که پس میشه با مسیحیت هم جمعش کرد، میدونی؟ ولی داشت که 11 قرن ارسطو اصلا مطرح نیست توی مسیحیت. بعد از که ابن سینا مطرحش میکنه به اونجا مطرح میشه. خب این نکته قابل توجهیه. دو دیدگاه پیدا میکنه آگوستین در این مورد، یک دیدگاه افلاطونی، یک دیدگاه مسیحی. چی؟ انسان روح میشه همون صورت جسم که ماده، منتها با فنای ماده صورت هم در ارسطو فانی. این با معاد، با ساب، با رستاخیزی که سنت های ابراهیمی قائلن منافات داشت. نه نه هیچی هستن همزمانه با همان و همزمانه با همان از بین میرن. یعنی فنای ماده اینجوری ارسطو دیگه، فان صورت هم فانی میشه و ماده مصابه با بدن در ارسطو. بله، بعد به این رفتن صورت همیشه یه فرمول تو ارسطو که در این عالم هر موجودی مرکب است از ماده به اضافه صورت و فنای صورت یعنی فنای ماده. این با دیدگاه دینی مسیحیت سازگاری نداره. بله، و ارسطو نفس همون روح دینی. بله، صورت میشه. بله ببینید داریم میگیم در موجب به غیر از محرک لایت حرک که اون صورت محض صورت و صوره، هر چیز دیگری که یه جوری ماده درش دخالت پیدا کنه فنای ماده با فنای صورت میشه. ولی در اون صورت و صور، بله اون صورت و صور اسمشه دیگه، اصلا ماده در کار میشه. یعنی ما در ارسطویه چنین قوتی داریم، مثلا عمودی به صورت چی بگیم هرمه هستیه، هرمه شما ترسیم بکنید در ارسطو که در آخرین مرحله ماده در بالاترین مرحله صورت، آنچه که ما داریم میگیم معادله ای به نام ماده به اضافه صورت، بین اینها کل به این قسمت میشه ماده به اضافه صورت. ولی خود ماده های لای اولا در اینجا قرار میگیره، صورت و صورت ما حرکت دارن تحرکه در اینجا قرار میگیره. اینهایی که در اینجا طبق این معادله همه فانی هست، یکشون امثال دیگه، این میشه نفسش، این میشه جسمش، این میشه دیدگاه عرفی. خب البته دیدگاه عرفی، اما شما تو ذهنتون میتونید همیشه این سوال براتون مسلمه، شاید برای براتون قابل طرح شده الان که فیلسوفان ما پس چی میگفتند، با اینکه قائل به معادن، اونا معاد جسمانی قرآنی که هیچ شک و شبهه‌ای نداره به اندازه‌ای که ابن سینا که قادر به اثباتش نیست تسلیم میشه، دستاشو میاره بالا، میگه چون قرآن گفته حرف نمیتونم بزنم. خب فیلسوفان ما چی میگن در این باره، با اینکه ارسطو را انتخاب میکنن به جای افلاطون؟ این خودش قابل توجهه که اینجا یه تفسیرهای از فیلسوفان ما اضافه میشه نسبت به ارسطو. اگر ارسطوی صرف چندان معلوم نیست با این دیدگاه معاد سازگاری داشته باشه. تفسیری که از ارسطو میشه معرفی دیگر از ارسطو عنوان میشه. بله. خب حالا با توجه به این نکته پس ببینید، چون انسان را از هر دو دیدگاه یه جوری میاد نفهم میکنه، مثلا آگوستین اونجایی که میخواد کلام بگه، اونجایی که میخواد کتاب مقدس رو بخونه، دیدگاه مسیحیان رو میپذیره. یعنی اونجایی که بحث از تئوری شناخت میخواد مطرح میکنه به عنوان یه فیلسوف، دیدگاه افلاطون رو پذیرفته. یعنی بالاخره قبول داره که مجرد بر مادی تقدم داره، ادراک عقلی بر ادراک حسی مقدمه. هر آنچه که به عقل و معنا و روح و اینها نزدیک تره، این برجسته تر و شریف تر، این شرافت رتبی و تقدم وجودی این رو میرسونه. از این نظر که رو به افلاطون میشه برای اینها ببینید همه بحثی که الان شما خوندید که ببینید
یه جورایی هی میزنه تو سر ادراک حسی، یه جورایی میخواد بگه این نفسه که داره میفهمه حس کار این نیست، به خاطر اینه که از اخلاق رو میپذیره. یه ناسازگاری توی آگوستین اینجا به وجود وقت میاد. بله؟ خب خوب به قول معروف میگم خودتون بریدید و دوختید و نه سوالی بود همین آخه ببینید من اول مطمئن کنم ایده ها رو کدام ایده ها رو کجا ایده ها رو پذیرو چطوری پذیرو به کدام روایت پذیرو اینو بعدش بحث کنم خواهم توی شاقه داره هر در همین باره بحث کنم. بله اگر اونجوری باشه که شما میگید اگر در بس اینو یافتن پذیرو وقت سوال که شما کردید چشونه که این کاملا ناسازگار میشه ولی در بس نپذیرو میپذیره هی درش تغییراتی ایجاد میشه آخرین حرفی که راجع به ایده ها میزنه از افلاطون دور میشه درست کردی؟ این تجربه یه درونی که اون فیلسوف میگه راجع به آگوستین به خاطر همین. خب حالا ببینید بعد این حالا شما دیگه در کتاب خوندید اینجا میرسه که آگوستین میاد بدن و روح را نسبتش رو نظره نسبت افلاطونی میدونه روح را مقدم بر بدن جوهر نفس عالی تر از جوهر جسم. خب اگر اینجور ما بگیم پس وقتی که میرسیم به بحث از ادراک و شناخت اگر قائل به تقدم جسم جوهر روحانی و جوهر جسمانی بشیم شناخت را نمیتوانیم فرایندی ناشی از جسم بدونیم. شناخت یه امر نفسانی یه امر روحی شناخت مال روح بعد انسانه نه مال جسم انسان و چون اینطوره طوری باید توجیهش بکنیم که از ورود عناصر جسمانی به ادراک پرهیز بکنیم. ببینید ساز و برگ های بحث رو یعنی بله یه جایی اگر می‌بینید بعدم شد یا شما رو یه کتابی بخونید که متهم می‌کنن آگوستین رو به تعارض و تناقض بله درست میگن بعدم چون هم میخواد حرف افلاطون رو وارد کنه هم تبعاتش رو نمیپذیره اون وقت تجربه متعارض ببینید حالا اینجا دو مرتبه ببینید افلاطون چی میگه ارسطو چی میگه راجع به ادراک دقت بکنید شناخت به معنای واقعی کلمه در افلاطون به معنای چیه ما چهار مرتبه شناخت شناسی داشت از خیال شروع می‌کردیم رسیدیم به عقیده بعد از استدلال و بعدش معرفت حالا مثل که میشه جنبه یه وجود شناسی جنبه معرفت شناسیش رو میگیم یعنی شما از خیال میرسید به عقیده از عقیده میرسید به استدلال و میرسید به نوع زیست نوع زیست همون واژه یکی افلاطون برای به اصطلاح علم و معرفت به کار میبره معرفت واقعی نوع زیست حالا ببینید نوع زیست چی به ما میگه
متعلق به نوع زیست هم معرفت علم شناخت باشه اینجا هم مختلف متعلق به اصطلاح چیه زیاد میداد متعلق به اصطلاح چیه تصاویر که سایه ها تصاویر و امثاله یعنی در واقع در افلاطون یه نردبانی شما باید تشکیل بکنید که پایین پله خیاله بالاترین پله علمه شما باید مراحل چه کنید تا برسید به مرتبه علم چنین نیست که به راحتی کسی رو شما بهش بگید معرفت داره یعنی در واقع با عرض معذرت البته چون استرات و عوام معنی دیگری داره میگن با عرض معذرت نه معذرت نمیخوام با این فلسفه بحث فلسفی میکنم افلاطون به اینا میگه بی معرفت یعنی از استدلال به پایین رو بی معرفت میدونه دیگه شما معرفت میشه مثلا که فقط به ایده ها شما عالم حالا ببینید چه اوجی داره معرفت و افلاطون آگوستین در عین حال که میخواد افلاطونی باشه در عین حال میخواد به عنوان یک مسیحی بحث ادراک رو هم حل بکنه تا افلاطون ببینید همیشه ایده بعد از زیاد بر محسوس حتی خود این محسوس بر تصویر ها و سایه ها تقدم داشت
حالا عرفتی چی میگه؟ عرفتی میگه خیر بی معرفت نیستن، تو همین جا معرفت دادن. بله؟ توی عرفتی مگه ما این رو نمیگی؟ اگر اخلاقی میگه شما زید، ام، حسن، حسنی، نمیدونم، مریم، زهرا، زهره، همه این ها درست میگه شما اگر خواستید انسان واقعی رو بشناسید اون طرف کردید برید توی اینا بگردید همین وقتی انسان رو در اینجا باید بشنه. اما عرفتو چی میگه؟ میگه نه، همین زیده هم رحصه میبینی یه وقت کلی در تو ذهنه تشکیم میشه به نام انسان اینا نباشن، که اون وقت کلی نیست که تو افلاد شما عکسش میگی در رو میگه واقعیت اونه اینا که بهره ای دارن که اینجوری آدم هم راه میدن میخورن میخوابن. اگر بهره ای از این نداشتن که اصلا مثل یه عکس متحرکن در واقع. خب آگوستین همونی تجربه متعارف ماها به ارسطو نزدیکتره. اینجا ادراک معنی داره قشنگی تو ارسطو، یعنی من ادراک حسی دارم، اولین صورت خارجی این درخت رو میبینم، بعد فرض کنید چشمام رو بندم یه روز دارم قدم میذارم در میدان حال قاپوی اصفهان، یادم میاد که همچین درختی در دانشگاه دیدم. این صورت خیالیه، لازمش نیست که حتما محاذات داشته باشه، میتونم به یاد بیارم و بعد یک کند و کاوش عقلی انجام میدم به صورت کلی درخت میرسم. این میشه ادراک. ببینید مراتبه خیال و عقل. این دفعه قیمت شایی اینجوری مطرح میشه. آگوستین دیدگاهش رو بر مبنای افلاطون میپذیره، یعنی در نظر آگوستین عقله که مقدم بر حسه. حتی اشتباه نشه با ارسطو هم در معرفت شناسی خودش قائل به تقدم میشه یه جوری ها، ولی از اینجا شروع میکنه. دقت میکنید تو ارسطو صورت مقدمه بر ماده یا ماده مقدم بر صورته؟ قوه بر فعل مقدمه یا فعل بر قوه؟ فعل بر قوه. صورت بر ماده حقیقتا نهایتا مقدم میشه. درسته از نظر زمانی بعض رو اول میکارید درخت بعد در میاد، ولی از همون اول مقدمه در دل اون که این درخت بناس از دل اون بیاد بیرون. چی؟ نه اول تو خون واقع برد احسن اینجوری بگیم. بله از داره ملا صدر حساب بکنیم اول تو خون واقع برد واقع میشه. بله از داره عرصت اینجوری میشه. اما در هر صورت حالا کاری به این جهتش نداریم. نکته مهم اینه، ببینید نکته مهم اینه که شاید بشه گفت به تمام اقسام تقدم شاید غیر از یکی دوتاش همیشه فعل بر قوه مقدمه، همیشه صورت. خب از اینجا شما میتونید بگید ارسطو هم افلاطون نیست. تو بحث شناسی یه جوری به افلاطون نزدیک میشه، اینو نمیخوام انکار بکنیم، ولی بالاخره حس هست، خیال هست، عقل هست و هیچگاه در ارسطو مرتبه ادراک حسی کنار گذاشته نمیشه. بی اهمیت نیست، هیچ کاری نیست، مرز بین بود و نبود نیست، واقعا هست، واقعا اصالت داره در ارسطو. برای همین تو کتاب ها میگن ارسطو در مقابل افلاطون اصالت تجربی، افلاطون اصالت عقلی میشه، اینجا ارسطو مثلا اینجور اصالت در این جهت در این معنا و بدن برداشت دیگه شاید اشتباه باشه. خب حالا با این اوصاف ببینیم چی میگه راجع به ادراک. جناب آگوستین میگه که اون زمانی که شما دارید میبینید رؤیت، که اتفاقا مثالی که در رساله تیماوس افلاطون این مثال زده شده و آگوستین این مثال رو از اونجا میاره که میگه به هنگام رؤیت یه پرتوی از چشم ساطع میشه، یه نظریه از راجع به ادراک بینایی دیگه، که برخورد میکنه با شیء مورد نظر. راحت کردی؟ چی؟ تقریبا بله بله توی نهله اتمیان هم مطرحه یه جورایی امپدوکله. بله انباز بخوله استقاله اعراب تونا مطرحه متبینید توی سالای تیماوس یه نظریه یه کامله ترهش در پیشان سقراطیانه. بله درسته در امپدوکله این رو داری. خب آگوستین میاد میگه که رؤیت از طرف خود نفس صورت نمیگیر، این نفس نیست که عمل رؤیت رو انجام میده و به عبارت دیگه کارهای فیزیکی و
ظاهری رؤیت رو خود چشم داره انجام میده. منتها نفس از کارهایی که توسط جسم صورت میگیرد آگاهی داره. یعنی مثلا الان چشم من داره میبینه، نفس از این دیدن آگاهه، ولی من میگم من دیدم، این معنی که من دارم نکان دارم که حقیقت منه دیگه، فقط جسم من که نیست که. وقتی که من دارم میگم من میبینم، اینجوری بگید یعنی در واقع تو نمیبینی، تو فقط آگاهی از دیدن. اینجوری میشه حرفا؟ خیلی با ترجمه متعارف تفاوت داره. من واقعا تا میگم میبینم، دارم میبینم، نمیگم که من میبینم، ولی معنیش اینه که من نمیبینم، فقط از دیدن چشمم آگاهی دارم. ولی آگوستین میگه اینجوری نمیتونید بگید من میبینم، معنیش اینه که من از دیدن آگاهم، من از شنیدن آگاهم، من از لمس کردن، من دارم میگم که کتابو لمس کردم. آگوستین میگه نه، شما این کارو نکردید، جسمت این کارو کرد، نفس شما فقط آگاهه از این لمس کردن. چرا؟ خوب دقت بکنید، اگر بناست چیزی روی چیزی تأثیر بگذاره، اشرفه که روی اخر باید تأثیر بگذاره. خیلی بده که من بیام بگم من دیدم، به این معنی که قوه بینایی رو نفس من تأثیر بگذاره، اگر منظور این باشه. برای زاگست این رو نمیفهمیده. اینو بهش میگن نظریه یا تئوری رؤیت یا نظارات در آگوستین. ازا که بر اساس تئوری رؤیت یا نظارات، یعنی در روی نفس یه جوری رؤیت میکنه کارهای بدن را، اشراف احاطه داره، نظاره میکنه، نظارگره. این بر اساس پذیرش قول افلاطونه که به اینجا رسیده کار آگوستین. خب ببینید بر عمل که من از عمل چیه اینجا؟ مگر عمل یه فرایند جسمانیه واقعا؟ یا حداقل یه فرایندیه که به صورت پنهانی داره در مثلا مغز و اعصاب و اینا صورت میگیره دیگه. فرمانی که میده، فرمانی که میپذیره، بر این هاست که اشراف داره. نه، یعنی بر لب این ها که نامش ما بزنیم ادراک بینایی، ادراک شنوایی، ادراک استلامشه. اینجوری بگیم بله، نظارگر این عمل نفس، خودش این کار انجام نمیده. عرض کردن میگه رؤیت رو نفس انجام نمیده، نفس فقط برش نظارت میکنه. البته آگوستین میگه ما سه نوع رؤیت داریم: رؤیت جسمانی، رؤیت نفسانی، رؤیت عقلانی. این که ما گفتیم رؤیت جسمانیش بود تازه، که قسم اول میشه همون ادراکه هستی، قسم دوم میشه خیال، ذاکره، خیال، و قسم سوم میشه ادراک عقلی. حالا که بحث به اینجا رسید و متوجه شدیم که ما با ادراک حسی نمیتوانیم پی به حقیقت ببریم، ولی ادراک حسی خیلی پایین تر از این حرفا، آدم این حرفا نیست، خب محلی از اعراب نداره. از این جهت آگوستین اینجا که به نظریه اشراق رو مطرح میکنه، یعنی به عبارت دیگه چه میشه، چطوری میشه که من، خب دقت کنید دیگه، شکاک نیست، شکاک نیست، ترد شد، ادعاش اینه که من به حقیقت میرسم، ادراک میکنم حقیقت را. چطوری در افلاطون، چطوری ما حقیقت به حقیقت میرسیدیم؟ حقیقت چی بود؟ ایده ها بود. میتونستیم واقعا حقیقت رو بهش برسیم؟ واقعا میشه رسید تو افلاطون به حقیقت نظر شما؟ یعنی مثلا خود افلاطون فقط رسید و میگه لذار از یه دیگران هم میتونن برستن رو که افلاطون توصیه میکنه و حرف میزنه؟ بنایه همین، من میتونم حقیقت رو دریابم یا نه؟ خیلی خوب، همینطور شما میتونست این عالم ایده ها رو واقعا بشناسید یا نه؟ نمیشه؟ از افلاطون همینجور برای خودش حرف میزنه که چی؟ خب خود افلاطون رسیده. حالا من دارم میگم شما افلاطون که داره فلسفه ای درست که ما میگه فلسفه افلاطون، واقعا بر اساس هر افلاطون میشه حقیقت رو دریافت یا نه؟ خودش ما قمه سیده بوده به اون خیره بریم ظاهرمه سیده ظاهرمه سیده اگر تونست ما میتونیم بله خیره میکنه من رو بله چشمان من رو خیره میکنه یه جورایی پیداست که بله حرف دلش رو زده و در این حال خیلی جالبه ببینید چقدر از خورشید و رؤیت و خیره شدن چشمان از نگاه کردن به نور سخن میگه به خاطر همین همیشه حرف آگوستین تو ادراک رؤیت شده همیشه هر حرفش رؤیت دیدنه حتی ادراک عقلی یعنی رو دیدن ببینید من اسم روی لفظ دیده قبلا بحث کرد راجع به اصل ریشه که با دیدار از یه ریشه میشه این همونه ما میبینیم اون وقتی که نگاه میکنیم به خارج داریم میبینیم اون وقتی که به یاد می آوریم داریم میبینیم اون وقتی هم که به حقیقت میرسیم بازم داریم متعلق دیدن فرق داره چه متعلق دیدن من ایده ها چه متعلق دیدن من یادآوری ها و حافظه هست چه متعلق دیدن من محسوسات اینه که بس من وقتی جام دیدنه خودش دیداره خب حالا این دیدن چطوری حاصل میشه این دیدن رو که شنیدیم شناخت درباره یه دیدن خیالی رؤیت قسم دوم چطوری بحث کرده تو کتاب یادتون هر چی خوندید از کتاب راجبه خیال حافظه چی میگه آگوستین خب خب راجبه خیال وقتی شد همین دیگه اصلا از خیال بحثی کرده که تو یا نکرده هیچی نگفته مطمئنی نه خودشو راحت میکنه که اگر رفت پیدا کردیم گفته باشه ولی تقریبا حرف نزده بس. خیلی جزئی خیلی گذرا مطرح میکنه ولی بحث نمیکنه یعنی اصلا بحث نمی کنه جمعه که در حالی که ببینید در چی؟ اصلاحی نداره که اصلا کارو انجام بده چرا شما داره میگه قاطی میکنه اون که خودش رو مبرا میدونه از نسبت که شما میدید همین ببینید همین دیگه من که بارایی میگم فلسفه افکار فیلسوفان قرون وسطا دو منشأ داره و شما اون روز میگفتی کی وارد فلسفه میشید خسته شدیم از بس تاریخ گفتید به خاطر اینکه مخاطب منشأ ها مشخص بشه یعنی ببینید آگوستین داره میاندیشه من و شما الان داریم اندیشه رو تجزیه و تحلیل میکنیم میگیم از کجا این تحلیل پذیر رو ما اینجا با این رو برو میشیم که حالا این اندیشه رو که از کجا آورده چطور ولی توی وجود آگوستین وحدت داره اینا همه آگوستین یه چیز بسه واحده در خودش این مشکلی میتازه این نظرها آگوستین در خودش افلاطون رو ایثار و کلوسه رسم و همه رو حل کرده ما الان داریم این ناسازگاری ها رو میبینیم در فکره بود مولا سرزن همینجور ابن سینا شان همینجور او بین فلسفه و مسیحی یعنی جدایی نمیانده من چی گفتم جلسه گذشته خوندم عبارت رو که احسن که آگوستین میگه که بین فلسفه های پاگانی بله کدام بهتر از فلسفه مسیحی میتونه شما رو به نجات برسونه فلسفه مسیحی مسیحیت همون فلسفه هست به یک معنا نه داره برای ببینید داره برای فهم بهتر و دقیق تر برخی از آموزه های مسیحیت از یه نوع تفکر عقلانی که حالا ظهورش بیشتر در افلاطونی ها بوده استفاده میکنه نه نمیشه یه جاهایی با کلام جمع میشه تعلیف میشه بله استدلال قائم میکنید بر آموزه های دینی در علم کلام درسته؟ نمیخوام بگم حالا من دفاع کنم از اینکه فلسفه مسیح داریم یا نه، ولی اگر یادتون باشه در ابتدای کتاب همین صحبت شد که چهار دیدگاه مطرح میشد که بعضی معتقدن که ما اصلا فلسفه مسیحی نداریم. خب اونا که اصلا به طور کل نمیخوام بگم فلسفه از کلام جدا این حرفا میزنه، اصلا میخوام بگم فلسفه مسیحی پوچه، مسیحیت دینه، فلسفه فکره، اینا منافاته. بعضی من گفتن نه داریم ولی کلام مسیحی نه فلسفه مسیحی. برای زمین آمده هم اینجوری گفتن به جایی که بگی کریستیان فلسفی، برای سبه کریستیان تئولوژی، الهیات یا کلام مسیحی. اونها یه همچین دیدی دارن که میگن نوع مباحثی که در قرون وسطی مطرحه بیشتر کلامیه تا فلسفی، ولی جیلسون به شدت دفاع میکنه. علیرضا شما برای که بحث خیلی خوب متوجه بشینید فصل اول و دوم روح فلسفه قرون وسطای جیلسون رو بخونید. جیلسون میاد مرز بین کلام و فلسفه رو در قرون وسطا جدا میکنه، میگه کلام چیه، فلسفه چیه، و بعد دفاع میکنه از فلسفه. فلسفه اسلامی هم همینجوره. بحث که شما دارید بعضی ها بشه دست متحرم و فلسفه اسلامی نداریم، ما کلام اسلامی داریم. واقعا اینجوریه، یعنی متونه کلام رو شما مقایسه کنید متن کلامی رو با مثلا متن فلسفه اصفا، ببینید چقدر متفاوته. یه جاهایی به هم میرسن ولی مرزها جدا هستن. خب این راجع به بحث، حالا ببینید اشراق الهی چی، حالا به نخره یعنی چه اشراق الهی. ببینید خوب دقت کنید این بحث رو چه تذکار افلاطون. آگوستین اولی که مسیحی میشه نظریه تذکار رو قبول. تذکار چی بود؟ تذکار افلاطونی. یه جاهایی یعنی میگه یه ظهوراتی نشون میده که ما مال قبل بودیم، مال الان نیستیم. ما همون قدیمیم، ما همون جدید نیستیم. به نظر افلاطون ما همون قدیمیم، درسته همه بودیم قبلا. یه جاهایی مثلا افلاطون میگه که ببینید یه وقت یه چیزی رو، یه صورتی را، شکلی را، چیزی را میبینی که فوق‌العاده شما را جذب میکنه، فوق‌العاده، نه فقط جذب ظاهری، تمام اعماق وجودتون تحت تاثیرش قرار میگیره و خوشتون میاد. میگه این نشانه ظهور و تظاهری از همان زندگی قبلی شما. دیدید بعض از اوقات همیشه از یه چیزی بدتون میاد، از شخص یا صورتی یا فکری، همیشه میخواید به کنارش بگذارید. پیدا سوال از ارواح همون جا از هم جدا بود، ولی یه جاهایی پیدا سوال در عالم ارواح شما با هم اونس داشتید، با اون فکر، با اون صورت، با اون شخص. خب این حالا مظاهر میگیره. البته تو شیخ اشراق در حکمت الاشراقی همچون نکاتی رو میاره و مصداق هم برش میاره، یعنی اینا متعدده این حرف افلاطون درسته از نظر روانشناسی. فیلسوفان ما بعضن میگن درسته، حالا کاری به اینجا داره، روایاتی حتی در تاییدش میارن اونها در این فهم. نقطه که مهمه اینه که اولی رو میپذیره آگوستین، اما به تدریج در اواخر اعترافات که میاد ردش میکنه. چرا؟ خوب دقت بکنید، میگه افلاطون اولا که ما داریم بحثمون در جهت حقیقت، ما میگیم حقایق را میتونه، حقایق چیه؟ اما حقایق ازلی و ابدی هم. حالا مثلا فرض کن حقایق ریاضی باشه، برای اصل امتناع تناقض باشه، اصل هو و هویت باشه، اصول اخلاقی اولیه باشه، مثل حسن راستگویی، برای مثل اینکه دروغ گفتن بده، همه اینها رو شما میتونید جزء حقایق ازلی و ابدی لحاظش بکنید. چه اصول منطقی، اصل امتناع تناقض و اصل هو و هویت و اصل طرد شق ساله، چه اصول اخلاقی اولیه ما، مثل اینکه ما حسن و قبح قائلیم برای مثلا عدالت، حسن قائلیم برای ظلم، قبح قائلیم و اینها، و چه اینکه تو برخی از موارد حتی بحث از اصول هندسی رو مثال میزنه تا حقایق آگوستین. ما اینها رو میتونیم دریابیم. خب اما چطوری حس که من شای یافتن اینها رو، حس که به من نمیگه که یه چیز در آن واحد هم میتونه باشه هم نمیتونه باشه، حس اینها نمیتونه من یافته. اصلا ما تو اینجا خواستیم همین حرف رو میزنیم، خواستیم اصلا اینجا کنار این رفت کنار راجبه خیالات دارم بحثی نمی کنم تا بعد ببینید خیال چقدر اوج میگیره تو آگوستین.
حافظه. این اینجا بحث
میگه بله عقل میتونه اینها رو ادراک کنه، ولی خب حقایق از کجا اومدن که عقل ادراکشون میکنه؟ خود من میآفرینم و بعد میفهممشون؟ ولی برای مثلا میتونه یه تصور باشه تا بگید که ذهن انسانی خالق حقایقه، خودش هم میفهمه اونها. آگوستین میگه نه، من انسان متناهیم، من عاجزم، شک میکنم، فریب میخورم، چطوری میتونم خالق حقایق ازلی و ابدی باشم؟ همین یعنی خدا. ببینید اواسی میگه دنبال دلیل نگرید در خداها. همین که شما درک میکنید حقایق را نشوننده اینه که خالق این حقایق هست، بلیزا دلیل مستقل را نمی کنه ایش وقت برای وجود خدا. مثل تو ماسیز که میاد تنش دلیل به شما میگه، حقا گفت اینه که اونها که دلیل قامه میکنن اونا مثل اینه که به زوری خدای را میخوان بفن، خدا دلیل نمیخوان. همین که حقایق رو درک کنی یعنی هست. میدونید این خیلی مهمه، ما بعد از طبیعه تجربه درونی اینجوری حرفای آگوستینا به دنبال این نیست که میگه مثلا اگر دیده اون شیخ شب استر از در گلشن رازان، میگه اونا که دنبال دلیلن و برهن بر وجود خدا، مثل اون شخصی که تو روده روشن چراغ دستش، با چی رو میخواد با چراغ روشن بکنه؟ ظلمتی در کار نیست. یه چنین تقریبا سخنی داره که همین حقای قضایی در عملی که داریم بحث ادراک رو میکنیم خود به خود ما رو میرسونه به وجود خدا در آمستی. حالا ببینید میگه که فرق من با افلاطون اینه که درسته در نظریه تذکار این اندازه حرف افلاطون را میپذیرد که ما حقایق آفریده خود ما نیست. افلاطون این رو میگفت درسته؟ افلاطون ایده ها را خواهد مخلوق ما میدونیم؟ نه، جهان دیگری میدونه. از این جهت تز کار افلاطون میپذیره، منتها اختلافش با افلاطون از این جهت که میگوید افلاطون معتقده نفوس ما در جهانی قبلا بوده است، همه حقایق اونجا دیدن و چطوری بوده و چگونه دیدن رو، مثلا آیا شهر به شهر اونجا داره مسافرت میکنن. خب یه چیزایی هم گفتن در این بار اون حقایق رو دریافته اونجا، بعد که میاد اینجا یه مرتبه یه حادثه یه منظره ای برای اون یاد و غریب کنه که تو این آره اونجا یاد گرفت. آگوستین با این مشکل داره. یه اولا اول کلام شما ثابتانه اصلا نفسی قبل از این وجود داشت. تذکار فرق بر تذیرفتنه وجود قبلی ارواحه. یه من تو عهد جدید چه این چیزی نمیدینم. این اولا. ثانیا اصلا لزومی نداره که شما برای اینکه بگید من حقایق رو ادراک میکنم اینجوری بحث بکنید. همین آنی که میخوام حقیقت رو ادراک بکنم خدا پرتوبین یفکرد و مرا آگاه میکنم. اشراق الهی یعنی این. ببینید تذکار افلاطونی مستلزم قبول وجود پیشینی ارواح و اینکه یک جهان رو دریافتن اینجا ذره ذره لومیه ظاهر میشه در جهان تجربه در جهان خارج. اشراق الهی میگه که نه، همون آن نور خداوند اشراق الهی میتابه و من حقیقت رو میگابم. همه اینجوره، حتی ملحدان و کافران خدا قفلت میکنن اونا از اینکه این خداست که داره کمک میکنه که حقیقت رو در جهان یه بعد میگه اون آقا این مثال بزنم نور مثال میگه میگه نور خورشید شما ببینید، شما وقتی که خورشید داره نور افشانی میکنه اشیا رو میبینید که مرئی ان، ولی غافلید از این که نوره که اونها رو روشن میکنه که شما میتونید ببینیدشون. اونهایی که حقیقت رو درک میکنن حقایق رو میبینن، غافلن از این که اون نور الهی بوده که اینا رو برای اونها مرئی کرده. میبینید برای همینه که فرق بین اون کسی که کافره با اون کسی که مسیح در همین غفلت و توجهه. یک مسیحی توجه داره که وقتی حقیقت رو درک میکنه مدیون خدا، مدیون لوگوسه، ولی یک کافر غافله از این مطلب. حقیقت رو دریافته ولی تجربه نوری که اینو روشن کرده نداره. البته آنچه که باعث اشراق لوگوسه، حقایق یه عبارتی داره میگه حقایق در لوگوس شناخته میشن با لوگوس و لوگوسیه عیسی پسر خدا. هر کسی به حقیقت رسیده تحت عنایات عیسی مسیح رسیده و میرسه و خواهد رسید. بله 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 اون بدیهیات که ما همه قبول میکنیم و میپذیریم حاصله اشراق داریم، ما توجه نمیکنیم که اون نوره که اینا رو روشنش کرد. همونطوری که ما در شبانه روز از خورشیدی غافل همه هم اشیا رو میبینیم، همیشه این نگاه نمیکنیم که این خورشیده که اینا رو روشن کرد. چه چنین حالتی؟ ببینید شدت و ضعف ما ها در اثر قسمت و توجه ما، یعنی خود توجه شدید و ضعیف میشه دیگه. اون کسی که بهتر یا به توجه شدید تره، اون کسی که کم تر یا به توجه ضعیف تره، اون کسی که اصلا در واقع توی عالم نیست، تو حالیش نیست این گونه حرفا، اون دیگه قافله سر. نه ببینید من که دارم عرض میکنم دیگه، نه این که ملاک توجه یا قفلت ما باشه، داریم میگیم اون کسی هم که بدیهیات رو درک کنه خودش قافل از این که نور الهی باعث تابوندنه، نه این که درک نکنه. درک میکنی چی دارم میگم؟ همه ای ما بدیهیات رو درک که از کردن فرق بین کافر و موحدش برای آگوستین در اینجا نیست، اصلا ما هم دارم درک میکنم متفقش نکنه، اونا متوجه نیستن که این نور از اونجا، برای همین شاید دلیل در اقامه وجود خدا به خاطر اینا آقا سیدر آن خاطر که به اونها باید بفهمونیم که یه حقایق خودش نشون دهنده یه صاحب همینا. حتی اقلش بعد یه یاد رو میفهمن همون کافی، همون کافی. نه نه ببینید حداقلش نمونه هایی داریم که همگان میفهمن و آگوستین بر اون اساس میگه، پس بنابراین همین که شما میبینید حقایق بدیهی رو بعضیا میفهمن، همین در نشون دهنده اینکه خورشید داره کار خودش رو میکنه. خب حالا اگر میخوای از مرتبه بدیهیات بالاتر بری در ادراک این معنا، اینجا دیگه باید مسیحی باشی، اینجا توجه صرف لازم داره دیگه. بله خب اصل حقایق بدیهی بودنش به نظر آگوستین تو همه هم بله. اینجا اتفاقا نکته ای که مطرح کردید بحث حافظه اون وقت لازم میاد، اینجا بحث یادآوری رو میخواد، اینجاست که آگوستین مثل اینه که اینجوری میاد ببینید میاد به عقل میرسه یه مرتبه رو جمعی کنه قوه یا خیال حافظه. اینجا ها رو پس بگذاره شما قوه یا حافظه میشه از قبل باشه سالا این رو فکر کنم بر جرس رو هم به بحث کنیم دیگه سوال داشتیم. نه نه ببینید اینجوری بگیم در واقع یه چیزی که ما بهش میگیم بدیهی یا امور فطری، یعنی در اصل اینکه من الان اگر بخوام قبول کنم که شما دارید سخن من رو میشنوید و میفهمید، این پیش فرض رو دارم که شما قبول دارید که من در آن واحد میتونم هم حرف بزنم هم حرف نزنم، و من پیش فرض دارم که شما رو نشسته میبینم که دارید من رو میشنوید و سخن من رو استماع میکنید، پیش فرض من اینه که شما قبول دارید که اصلا تنها تناقض محاله. نه اینا همه یک سم به همین درجه میفهم، البته استثناءاتی به نام مجانی نمیدونم دیوانگان اونا استثناءات هم که تو هر حرف هر مسئله اون بحثش شده، ولی به طور عام بدیهیات تو نه قائل به یک سم همین میفهم. حتی نمیخوام بگم اشراق الهی اشکالی نداره، اشتباه نشه، میخوام بگم اول درست بفهمیدش. ولی چرا تو بحث بدیهیات فرق از مفصل آگوستین بهش ایراد کرده، یه اشکالاتی داره در بحث اشراق الهیش، اما این چیزی که اصلا ببینید اشراق رو از فلسفه های افلاطونی میگیره چون پیامدهایی داره، میخواد با مسیحیت حلش بکنه، اینه که دوچار ناسازگاری میشه آگوستین. اصل بحث مال یونانی ها و چون پیامدهایی داره که باید بپذیره، اون خربزه هایی که میخوره ولی پا لرزش نمیخواد بشینه، اینه که تو مسیحیت یه جوری میخواد به قول معروف چاشنی کارو با مسیحیت حل بکنه. این هست بالا خود بکنم کتاب اشاره کرده یه جایی که مفهوم اشراق رو از فصل فایل یونانی گرفته، خوندی دیگه بله دو جایی کتاب بوده ایتون هست صفحه 95. ببینید این سوالات که شما مطرح کردید سوالات که کتاب بعضا مطرح میکنید صفحه 94 پاراگراف آخر و اول ببینید، اگر این حقایق در خدا باشند و باقی حقایق در خدا نگه در ما نیستن. چطور انسان میتواند به آنها دسترسی داشته باشد و آنها را اظهار کند؟ میگه اینجا از نظریه تذکر افلاطون دور میشه به نظریه اشراق گنوسیسیان روی میآورد که در دوران جوانی نزد مانویان آموخته بود. وی در اصلاح انجیل یوحنا توجیه دینی برای آن یافت که در اونجا گفته حیات بود و حیات نور انسان بود، که تا آخر کار ببینید آخر جمله این پاراگراف رو آگوستین پاسخ روشنی به این پرسش ها نمیدهد. به نظر میرسد که او مفهوم اشراق را از فلسفه های گنوسیسی و نو افلاطونی بدون اینکه به پیامدهای وجود شناختی آن اندیشیده باشد به وام گرفت. برای این پرسش در آگوستین نه فقط در این دیدگاه، در بحث ادراک حسیش هم همین جور بود. یعنی حرف افلاطون رو میپذیره ولی در این حال حد جدید شده دیگری راجع به انسان تعریف میکنه. بحثی شده برو بگوه. خب برای ببینید این خیلی بحث ما تا آخری نظریه شناخته که در خداشناسی من فقط طرح بحثان که دمیشه قسمت رو باید بخونیم. آگوستین تو یعنی در واقع چه تا بحثی ما با اینوزه برای مرزتی آدم برای در آگوستین چه تا بحثی ما کامل مطالعه کنیم؟ یکی بحث در واقع این خداشناسی همون خودیده، یکی بحث خیلی قطعی برای اینوزه که من تحصیل می کنم چه چهار، یکی بحث تحصیلیسه حالا من یه دیگر تو خدا خداشناسی گل می و برای مسیحی ها بحث تصدیج رو باید خدا شده از بودی و نهایتا بحث اخلاق و سیاست ها رو بکنه. تو دل همین میبرده توی همین بحث. تو بحث خدا شناسی آگوستین نکات که درش مطرح میشه خوبه رفت میکنید تأثیری به افلاطون و حالا افلاطون چه میدیم؟ امن افلاطون میانه و نوع افلاطون بر آگوستین دارد. بعد اختلاف آگوستین با اینها در این بحث با نوع افلاطون ها تو در نوع افلاطون ها شما میدید احد فراتر از عقله، فراتر از وجوده، هیپر اوسیا، هیپر اوسیا یعنی فراتر از هستی، برای اینجور هستی نه وجود در اقنوم دوم مطرح میشه توی افلاطون. حالا احد که فراتر از عقله، فراتر از وجود هم هست، اصلا نه کسی دونام دارد نه نشان، لا اسم له ولا رأس، ذات بینام و نشانه دیگه. آگوستین میاد اینها رو میگه نه، اختلافش با اون اینه که میگه شما چرا احد رو فراتر از وجود حال میکنید؟ یه جوری میاد به مسابقت احد با وجود قائل میشه. درست کنیم اختلافش با افلاطون ها در چند بعده، یکی در این قضیه در واقع بحث نسبت بین وجود و احد، یکی در بحث اقالیم سگانه، سایه اقالیم سگانه در عرض همه در طول همه. توی افلاطون چیه؟ در طوله. ولی که مسیحیت تشخص پیدا اصلا همه حرفشون اگر در طول هم بسی مشکلی نداشتن فورپولیمیس برای همین علاقه مسیحیت به ساله نمیشه. شما گفت اقالیمتون در عرض همه این با توحید مناقض داره. خب این هم یک بحثی که نارو از بحث بکنیم و نهایت هم بکنیم آیا دلائل برای اثبات وجود خدا داره یا نه. بعد از اون بحث خیلی قدر که دو تئوری بحث میشه، خیلی قدر از ماده، خیلی قدر از عدم، یه دیگه ما سازگار هایی توی فکرهای آگوستین هم احساس شما شاید کرده باشید توی خوندن، اگر خونده باشید بخشش رو بالاخره آیا آگوستین خلقت سنت دینی ابراهیمی رو پذیرفته که خلقت از ما عدمه، یا اون سول را، اون چه طوری سول، اون چه طوری خلقت خدایش رو پذیرفته؟ بس کتابه در قصد مطالعه بکنیم میاد میگه که صفر تکمین چی گفته که خیلی جالبه در این کتاب اعترافات از اعتراف نهم به بعد، از کتاب نهم به بعد تفسیر عهدینه و خیلی زیباست بعض قسمت هاش. اونجایی که خداوند جهان رو در شش روز آفرید تفسیر میکنه یعنی چی؟ اونجایی که اصلا خداوند آسمان و زمین رو آفرید معناش رو میاد بیان میکنه. بر اساس این کتاب غالب خلقته، اما این رو کاتی هم ازش نقل میشه که مناقض داره با خلقت هر داره.
و بعد هم بحث تصمیم پوشیه خواسته ها به حکومت برمیشه حاضر تصمیم و در اینجا من میخوام یه تحلیلی بکنم از کتاب مجموعه الهی از بیشتر از مهمترین تعریفات آگوستین این بحث ماست در جبتیان از اینجا حالا طبق همین ساختار بر اساس کتاب مطالعه کن یا در سوال بود مطرح چی؟ هست یعنی شنو میگرم بله بحث ما تمام شد دیگه بله هست یه یک مطمئن شدید بله